بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در تعریف تعارض بود. عرض کردیم تعارض اینه که مدلول دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن. برای توضیح این مطلب دو تا مقدمه عرض شد. جعل و مجعول مشخص شد و عرض شد که مدلول دلیل همون جعل. در مقدمه دوم عرض شد که گاهی تنافی بین دو جعل، گاهی دو مجعول، و گاهی هم بین دو امتثال. و تعارض تنافی دو دلیل در مدلولشونه. مدلول یعنی همون جعل. اما مجعول، امتثال، اینا داخل در مدلول دلیل نیستن. ولذا دلیل هست، مدلول هست، اما ممکنه مجعول و فعلیت نباشه، امتثال نباشه. اصطلاحاً اونجایی که مدلول دو دلیل یعنی دو تا جعل با هم متنافی باشن، اون دو تا دلیل رو بهش میگن متعارض در اصطلاح علم اصول. اما اونجایی که فعلیت ها با هم متنافی باشن، فعلیت یک دلیلی مانع از فعلیت دیگری باشه، به اصطلاح فعلیت پیدا کردن یکی باعث میشه موضوع دیگری منتفی بشه و اون به فعلیت نرسه، اینو بهش میگن ورود، که در واقع یه دلیلی موضوع دلیل دیگر رو منتفی میکنه، موضوعش رو منتفی میکنه، اونم حقیقتا. مثالش هم عرض کردیم، حالا تطبیق خواهیم کرد. و البته گاهی هم موضوعش رو توسعه میده، اونم مثالش رو عرض کردیم، باز تطبیق خواهیم کرد. اون جایی که دو تا دلیل در امتثالشون با هم تنافی داشته باشن، یعنی امتثال یکی مانع امتثال دیگری باشه، اینم باب تزاحم بود که در اونجا هم بحثش در دلیل عقلی گذشت. در اینجا اهم و ملاکن عرض کردیم مقدم میشه، اونی که ملاکش و مصلحتش مهمتره اون مقدم میشه. اما در وارد و مورود همیشه وارد بر مورود مقدمه. نکته ای که باقی مونده عرض بکنیم اینه که دو تا دلیل که مجعول تنافی در جعل دارن، مدلول هاشون با هم متنافیان، عرض کردیم این دو تا دلیل با هم تعارض دارن. تعارض گاهی ذاتیه، گاهی تعارض عرضیه. تعارض ذاتی اینه که دو تا دلیل دو تا حکم رو جعل بکنن بر عمل واحد. مثلا عمل واحدی مثل نماز، یه دلیلی جعل وجوب براش بکنه، یه دلیلی جعل حرمت براش بکنه. یعنی مولا هم بیاد بگه صله، هم بیاد بگه لا تصله، نماز واجبه، نماز حرامه. خب یه همچنین دوتا خطابی به ما برسه، خب این دوتا دلیل رو میگیم تعارض ذاتی دارن. یعنی با صرف نظر از عوامل خارجی، به ذاته خود این دو دلیل قابل جمع شدن نیستن، چون هر دو ناظر به یک عملن. یکی جعل وجوب بهش میکنه، یکی جعل حرمت میکنه، و حرمت و وجوب با هم تضاد دارن، دو حکم متضاد در یک جا جمع نمیشن. ولذا اینجا میگیم این دو دلیل تعارض ذاتی دارن. و از مولای حکیم همچنین دو خطابی صادر نمیشود، حداقل یکیش باید دروغ باشه. اما در تعارض عرضی متعلق دو تا حکم دو تاست. مثلا یه دلیل میگه صلات از ظهر، نماز ظهر بر تو واجبه. اینجا وجوب رو مولا جعل کرده بر نماز ظهر. از اون ور حرمت رو جعل میکنه بر نماز جمعه، لا تصل صلات الجمعه، حرمت رو جعل کرده بر نماز جمعه. عمل نماز ظهر با عمل نماز جمعه دو تا عمله، یکیش واجبه، یکیش حرام شده. خب اینا به ذاته و به نفسه با هم مشکلی ندارن. چه اشکال داره یه عملی واجب باشه یه عمل دیگری حرام باشد؟ اما چرا این دوتا را بگیم با هم تعارض دارن؟ به خاطر در نظر گرفتن عوامل خارجی. امر خارج از این دو دلیل، اون امر خارج از این دو دلیل اینه که ما علم داریم، یقین داریم که در روز جمعه مولا از ما یک نماز بیشتر نخواست. روز جمعه هم از ما یه نماز. از مثال رو اصلاح کنم، مثال صل صلات الجمعه، صل صلات الظهر، صل صلات الجمعه. این مثال اصلاحش کنم، صل صلات الجمعه وجوب خورده به این عمل نماز جمعه، از اون ور یه وجوب هم خورده به نماز ظهر. پس نماز ظهر واجب باشه، نماز جمعه واجب باشه، دو تا عمله، هیچ مشکلی نداره. اما با توجه به این که ما از خارج میدانیم که مولا یه عمل بیشتر از ما نخواسته، علم اجمالی داریم که روز جمعه مثل سایر روزها یه عمل بیشتر بر ما واجب نیست، خب در اینجا با توجه به این علم اجمالی که مولا یه نماز بیشتر از ما نخواسته، خب اون دلیل میگه اون یه نماز ظهره، اون یکی میگه نماز جمعه است. ولذا میگیم این دوتا با توجه به این که ما علم داریم یه نماز مولا از ما نخواسته، این دو دلیل با هم تعارض داره. چرا؟ چون صل صلات الظهر میگه اون یه نماز، نماز ظهره، نماز جمعه نیست، یعنی لازمش نفی دیگریه. اون خطابی که میگه صل صلات الجمعه، میگه اون نمازی که روز جمعه واجبه نماز جمعه است، لازمش اینه که پس نماز ظهر نیست، یعنی لازمه یکی نفی دیگریه. اینو بهش میگن تعارض عرضی. تعارض عرضی، اگر ما این علم اجمالی رو نداشتیم که روز جمعه هم مثل سایر روزها یه نماز بیشتر واجب نیست، اگر این علم رو نداشتیم، خب این دوتا خطاب با همش تنافی نداشتن که روز جمعه دوتا نماز واجب میشد. یه خطاب میگه نماز ظهر بخوان، یه خطاب دیگه میگه نماز جمعه بخوان، دوتا عمله، روز جمعه دوتا عمل واجب بشه، هم نماز ظهر هم نماز جمعه، مشکلی نداشتن. پس خود این دو دلیل، صل صلات الظهر و صل صلات الجمعه، به ذاته و به نفسه با هم هیچ مشکلی ندارند. مشکلشون عرضیه، یعنی با توجه به این که ما علم داریم که در روز جمعه یک نماز بیشتر بر ما واجب نیست، و این علم علم اجمالیه و ما نمیدانیم اون نماز ظهره یا نماز جمعه است، مصداقشو نمیدونیم. حالا دو تا خطاب داریم، یکی میگه جمعه بخون لازمش اینه که ظهر نیست، اون دیگری میگه ظهر بخون لازمش اینه که جمعه نیست، یکی دیگری نفی میکنه، میشه تعارض و به اصطلاح به میگن تعارض عرضی. علی ای حال بین دو دلیل چه تعارض ذاتی محقق بشه، مثل سل لا تسله، نماز واجبه نماز حرامه، چه تعارض عرضی واقع بشه، مثل سل ظهر سل الجمعه، که اینجا با توجه به علم اجمالی میدونیم که اینا یکیش بیشتر نیست، پس یکی دیگری رو نفی میکنه، تنافی ایجاد میشه و میشه تعارض. تعارض هر کدوم باشه یه قوانینی براش حاکمه که ما در اینجا اون قوانین رو میخواییم در آینده یکی کی بررسی کنی، مثل قاعده جمع عرفی، تساقط، ترجیح و تخییر. اینا مباحثی است که در آینده مطرح میشه، حالا تطبیق عبارت. و به تضاح هاوا نرجع الى تعریف سابق للتعارض، با توضیح این مطلب برمیگردیم به تعریف سابقمون نسبت به تعارض. این دو مقدمه رو که توضیح دادیم، حالا تعریف قبلیمون نسبت به تعارض. انهو که اون تعریف اینو میگفت دیگه، میگفت انهو تناف الدلیلین من حیث المدلولین، تعارض این بود، دو دلیل تنافی دارن اما از حیث مدلول، ای من حیث الجعلین، یعنی از حیث جعل. مدلول دلیل همون میشه جعل. فان مدلول الدلیل هو الجعل علی ما تقدم، توضیح دادیم در مقدمه اول که مدلول دلیل همون جعله. بخلاف ما اذا کانت تنافی من حیث المجعول او الامتثال، بخلاف اونجایی که تنافی از حیث مجعول باشه، فعلیت یکی مانع فعلیت دیگری بشه یا امتثال باشه، که امتثال یکی مانع امتثال دیگری باشه، فانه لیس تنافیا به لحاظ المدلولین، اینا دیگه تنافی به لحاظ مدلول نیست، چون مجعول و امتثال خارج از مدلول دلیله. خب و تنافی اذا کان بین المجعولین دون الجعلین فهو الورود، تنافی دو دلیل وقتی مربوط به عالم مجعول و فعلیت حکم باشه نجعل، اینو بهش میگن ورود اصطلاحا در اصطلاح المصول. حالا ورود میگن یکی وارد بر دیگری میشه، وارد و مورود. و یستلهو علی الدلیل الذی تکون فعلیته موجبتا لنفی موضوع الاخر بالوارد و علی الاخر بالمورود. اصطلاحا در المصول بر اون دلیلی که فعلیت پیدا کردنش باعث از بین رفتن موضوع دیگری میشه، وقتی موضوع دیگری رفت طبیعتاً دیگری فعلیت پیدا نمیکنه، چون تا موضوع نباشه، تا شرایط نباشه، حکم به فعلیت نمیرسه. اون دلیلی که فعلیتش باعث از بین رفتن موضوع دیگری میشه به اون دلیل میگیم وارد، و بر دیگری میگیم مورود، که اون دلیل بر این وارد شده میشه مورود، اینی که به فعلیت نرسیده. و مثاله که باعث میشه موضوع دیگری از بین بره، دلیل حجیت الاماره به نسبه الى دلیل حرمت الافتا و غیر حجتن. خب یه دلیل از شارع اومده میگه حرام است فتوا به غیر حجتن، موضوع به غیر حجتنه، میگه به غیر حجتن حق فتوا ندارید. حالا دلیلی میاد میگه از این غیر حجت ها یکیش مثلا اماره است، خبر ثقه. شارع میاد میگه این خبر ثقه رو من حجت قرار دادم، در واقع این دلیل اومد از این خبر واحد ثقه که اماره است غیر حجت رو نفی کرد. وقتی دیگه این غیر حجت نیست، اون حرمت دیگه به فعلیت نمیرسه. حرمت مال حرمت افتا در صورتی به فعلیت میرسه که اون غیر حجت باشه. این دلیل میاد بگه خبر واحد ثقه غیر حجت نیست، حجت هست، از غیر حجت خارج کرد. فان الاول ينفي فردا من موضوع الثاني، دلیل اول که دلیل حجیت اماره باشه، فردی از موضوع دلیل دوم رو برداشت، نفی کرد. یعنی که دلیل حجیت اماره نبود، خبر واحد ثقه هم داخل غیر حجت بود و حرمت به فعلیت می رسید، یعنی حق فتوا دادن با خبر واحد ثقه رو نداشتیم، ولی این دلیل اومد خبر واحد ثقه رو از موضوع خارج کرد. از موضوعه غیر الحجه، چون موضوع دلیل دوم غیر حجته، هرچی که غیر حجت باشه، یعنی شارع حجتش نکرده باشه، حرمت فتوا به فعلیت میرسه. اما دلیل اول که دلیل حجیت اماره است میاد از موضوع خارجش میکنه. والاولو یجعل الاماره حجتن، اون دلیل اول میاد اماره رو حجت قرار میده. فیخرجها عن موضوع الدلیل الثانی، از موضوع دلیل دوم، موضوع دلیل دوم غیر حجته، از غیر حجت خارجش میکنه این اماره رو. خب اینجا پس دلیل حجیت اماره اومد از غیر حجت اینو خارج کرد، یعنی خبر واحد ثقه رو واقعا از اون بیرون آورد. گاهی نه، داخل میکنه، یعنی موضوع رو توسعه میده، زیغش نمیکنه. دلیل وارد میاد یک فردی رو به موضوع دلیل مورود اضافه میکنه. ولا یختص الورود بذالک، ورود اختصاص به این نداره که دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر رو در یه موردی نفی بکنه. بل ینطبق علی ما اذا کان موجدا لفرد من موضوع الدلیل الاخر، بلکه ورود منطبق است بر جایی که اون دلیل وارد بیاد ایجاد کنه یه فردی از موضوع دلیل دیگر را، براش یه موضوع ایجاد کنه حقیقتا. و مثاله، مثالش اینه، دلیل و حجیت الاماره به نسبت الى دلیل جواز الافتا به حجتن. یعنی یه دلیل داریم میگه یجوز الافتا به حجتن، جایز فتوا به حجت، این حکم جواز داده شده به حکم جواز افتا به حجت، با حجت جایز فتوا بدید. اگه حجت داشتید جواز افتا فعلیت داره، حق دارید فتوا بدید. حالا دلیل دیگری میاد میگه خبر واحد ثقه که اماره است این را هم من حجت میدانم. حالا که حجت کرد پس یجوز الافتا در حق اینم به فعلیت میرسه. اگر شارع خبر واحد ثقه رو حجت نکرده بود جواز افتابایی نبود، ولی شارع وقتی حجت کرد داخل در موضوع قرار داد جواز افتا در حقش به فعلیت میرسه. اینجا دلیل وارد اومد فردی را که اگر این دلیل وارد نبود حجت نبود رو، دلیل وارد اومده حجت کرده خبر واحد ثقه رو و طبیعتا جواز افتا با اینم ممکنه. فان الاول يحقق فردا من موضوع الدلیل الثانی، اولی که دلیل حجیت اماره است اومده یک فردی از موضوع دلیل دومو ساخته، محققش کرده. وقتی دلیل حجیت اماره میاد میگه اماره حجته، اماره هم شد حجت، پس جواز فتوا با اینم ممکن خواهد بود. و به هذا يتزه ان حالت الورود و التزاهم خارجتان عن التعارض بین الادله ولا تطبق عليهما احکام. با این بیان روشن شد که دو حالت ورود و تزاحم خارج از بحث تعارض بین ادله هستند و احکام تعارض بر این دو مورد منطبق نمیشه. احکام و قوانینی که قاعده ای که در تعارض خواهیم گفت در ورود و تزاحم اینا احکام خاص خودشونو داره، تعارض هم احکام خاص خودشون. بل فی مورد الورود یتقدم الوارد دائما علی المورود. قانون در ورود اینه، همیشه دلیل وارد مقدم میشه بر دلیل مورود، حالا چه موضوعش رو حقیقتا برداره یا موضوع حقیقتا براش بسازه، زیغ کنه موضوع رو یا توسعه بده. و فی مورد تزاحم یتقدم الاهم و ملاکن علی المهم. در مورد تزاحم هم که در دلیل عقلی در بحث قدرت خوندید، همیشه اونی که ملاکش مهمتره بر اونی که ملاکش مهمه مقدمه. این هم قانونی بود که اونجا یاد گرفتید، کما تقدمت الاشاره الیه فی مباحث دلیل العقلی، کما که اشاره بهش در مباحث دلیل عقلی گذشت. مطلب نهایی اینه که تعارض دو قسمه، تعارض ذاتی داریم تعارض عرضی، فرقی نداره. هر دو قسم قوانینی که در آینده خواهیم گفت در هر دو قسم پیاده میشه. ثم ان التعارض الذي ينحصر بالتنافي بين المدلولين ينقسم الى ذاتي كما في سل ولا تسل وعرضي بسبب العلم الاجمالي من الخارج بعدم ثبوت كلا المدلولين كما في سل الجمعه وسل الظهر. تعارضی که منحصر شد به تنافی بین مدلول دو دلیل، منقص تقسیم میشه به ذاتی، یعنی خود دو تا دلیل با توجه به مدلول هاشون به نفس این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض دارن، یکی تکذیب کننده یا دیگریه، مثل سله و لا تسله. با صرف نظر از عوامل خارجی خود این دو دلیل قابل جمع شدن نیستن، تنافی دارن در مدلول. سله لا تسله هر دو خورده به عمل واحدی به نام نماز. میگه میشه عمل واحد وجوب و حرمت با هم داشته باشن؟ وجوب و حرمت با هم زدن، زدان که با هم جمع نمیشن که. ولذا میگیم این دو دلیل به ذاته و به نفسه تعارض در مدلول دارن، چون مدلول یکی وجوب نمازه، مدلول دیگری حرمت نمازه. و تقسیم میشه به عرضی، ذاتی و عرضی. تعارض عرضیه، یعنی چه عرضیه؟ یعنی به سبب یک عامل خارجی اینا تعارض دارن که اگر اون عامل خارجی رو در نظر نگیریم اینا با هم تعارض ندارن که. اون عامل خارجی چیه؟ اون علم اجمالی. تعارض عرضی که تعارض عارض میشه، خب چرا عارض میشه به این دو دلیل؟ به سبب علم اجمالی شما از خارج به این که مدلول هر دو دلیل نمیتونه ثابت باشه. یعنی شما علم داری که روز جمعه هم مثل روزهای دیگه یه نماز بیشتر واجب نیست، اینو یقین داری، علم داری یه نماز بیشتر حالا دو تا دلیل پیدا میکنید، یکی میگه جمعه بخون، دیگری میگه ظهر بخوان. خب اگه این علم نبود میگفتی خب هر دو واجبه، دو تا عمل دیگه مشکلی با هم ندارن که، اما چون علم داری که یکی بیشتر واجب نیست اینجا با هم تعارض میشن. اونی که میگه ظهر بخون یعنی اون یه دونه نماز ظهر نه جمعه، اونی که میگه جمعه بخون یعنی اون یه دونه نماز جمعه است نه ظهر، یکی مکذب دیگری میشه. کما این که در صلی جمعه و صلی ظهر یه دلیل میگه نماز جمعه باید بخونی، یکی میگه نماز ظهر باید بخونی، اینا به نفسه با هم که مشکل ندارن چون دوتا وجوبه به دوتا عمل تعلق گرفته، چه اشکال داره این دوتا عمل هر دو واجب باشه؟ تعارض ذاتی که ندارن، به ذاته اینا هیچ مشکل با هم ندارن به نفسه. ولی حیث یعلم به عدم وجوب صلاتین معن، با توجه به این علم اجمالی این تعارض ایجاد میشه. حیث این که ما علم داریم که روز جمعه مثل سایر روزها دو تا نماز بر ما واجب نیست، یه نماز بر ما واجبه، وقتی این علم داریم بین این دو دلیل تعارض ایجاد میشه، این علم اجمالی سبب تعارض بین این دو دلیل میشه و این علم اجمالی خارج از این دو دلیل دیگه امر عرضیه دیگه، یه عامل خارجیه که باعث میشه بین این دو دلیل تعارض ایجاد بشه. مثلی که مثلا مثال عرفی بزنم، مثلا یه خبر ثقه میاد به شما میگه زید در این خانه است، قبول میکنی؟ یه خبر ثقه میگه امر در این خانه است، اونم قبول میکنی؟ مشکل نداره که، بودن زید با بودن امر در اینجا با هم مشکلی نداره، به ذاته این دو دلیل مشکل ندارن که، دو تا خبر ثقه است هر دو رو مولا حجت کرده، یکی میگه زید در این خانه است و قبول میکنی، یکی هم میگه امر در خانه است اونم قبول میکنی، هیچ تعارضی بین این دو خبر ثقه شما نمیبینی. اما اگه از خارج بدانی که در این خانه یه نفر بیشتر نیست، این علم اجمالی که داری در این خانه یه نفره، اون وقتی که این دوتا خبر ثقه با هم تعارض پیدا میکنه، یه خبر ثقه میاد میگه زید در خانه است، لازمش اینه که اون یه نفر زیده، یعنی اون یه نفر زیده، لازمش اینه که امر نیست، اون خبر ثقه که به شما میگه امره، شما میفهمی که اون یه نفر امر طبق گفته این، لازمش اینه که زید نیست. پس این که علم داری یه نفر در این خانه بیشتر نیست، این علم اجمالی سبب تعارض بین این دوتا خبر ثقه میشه، اینو میگن تعارض عرضی. و ینبغی الالتفات الی ان للتعارض بقسمیه الذاتیه والعرضی قواعده الخاصه به، سزاوار توجه بشه که برای تعارض به هر دو قسم چه ذاتی و چه عرضیش قواعد مخصوص بهش هست، این قواعدی که میخونی مخصوص تعارضه، و هی اون قواعد اینه: الجمع العرفی و تساقط و ترجیح و تخییر، این چهار مورد رو آینده بحث میکنیم. و حدیثنا انها یقع کما یلی، سخن ما در این موارد به ترتیب خواهد آمد. اما قاعده اول، قاعده جمع عرفی، وقتی که دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، گاهی تعارضشون مستقر نیست، گاهی مستقره که بعدن بحث میکنیم، مستقرار پیدا نداره، از بین میره، حل میشه، مثلا میگن تعارض غیر مستقر در نظر عرف، و این در جایی است که خب دو تا کلامی شما از مولا بهتون میرسه، خب میبینی که یکی برای تفسیر مراد از کلام دیگر اوورده شده، شما طبیعتا میای این دو تا کلامی که بهتون القا شده، یکی قرینه و مفسر بر دیگریه، مجموع این کلام سرجم این کلام رو معنا میکنی مطابق با قرینه دیگه، مطابق با قرینه جور در بیاد، میگه این قرینه بر این کلامه، وقتی قرینه بود قرینه رو با ذوالقرینه با هم دیگه خلاصه تفسیر میکنی و کلام و مراد نهایی مولا رو بر اساس اون قرینه قضاوت میکنی. و چه مطلب اینه که خب عرف این طوری هست، وقتی دو تا کلام از مولا صادر میشه، دو تا کلام از مولا صادر شده به ظاهر با همدیگه سازگار نیستن. مثلا یه کلام برخورد میکنی، مولا گفته اکرم کل عالمین، خب این ظهور در چی داره؟ ظهور دارد در وجوب اکرام هر عالمی، چون خودش گفته اکرم کل عالمین، هر عالمی، حالا چه فاسق باشد چه عادل باشد، همه رو شامل میشود. این ظهور کلام. از اون ور میبینی یه کلام دیگری از مولا صادر میشه، میگه لا تکرم فساق العلماء، علمای فاسق رو حق نداری اکرام کنی. خب شما این کلام دوم رو در کنار کلام اول قرار میدی، خب ظاهرشون اینه که با هم تعارض دارن، به خاطر که اون کلام اول گفت هر عالمی رو باید اکرام کنی، واجب اکرام کنی، یعنی حتی عالم فاسق رو هم باید اکرام کنی، ولی خطاب دوم میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. ظاهرش پس در عالم فاسق اون کلام اول با کلام دوم با هم تعارض دارن، اون میگه واجب عالم فاسق رو اکرام کنی، کلام دوم میگه واجب نیست، حرامه. این دوتا کلام با همدیگه به ظاهرشون با هم در مدلولهاشون با هم تنافی دارن، ولیکن عرف وقتی به این دو کلام نگاه میکنه قضاوت نهایی که میکنه اینه، میگه این دو کلامی که از مولا صادر شده، یکی عامه گفته اکرم کل عالمین، دیگری خاصه بخشی از علما رو گفته حرام اکرامشون، علمای فاسق حرام اکرامشون، عرف میاد میگه که این متکلم این کلام دوم رو اوورده برای اینکه قرینه قرار بدهد برای اینکه مرادش از کلام اول چیه. در واقع کلام اولش ذوالقرینه است، این قرینه است، در واقع کلام دوم رو برای تفسیر مراد نهاییش از اون کلام اول اوورده، در واقع کلام دوم رو اوورده بگه که مرادم از کلام اول که گفتم اکرم کل عالمین فاسق ها نیستن، غیر فاسق ها منظورمه. او کلام دومم قرینه بر اینه، قرینه این بر این است که روشن کنه مراد من چیه. عرف میان اینجوری قضاوت میکنن، میگن این قرینه است، قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، این مفسره، مفسر بر مفسر مقدمه، در واقع اون رو داره روشن میکنه مراد اصلی از کلام اول را. در اینجاست که عرف میاد بین این دو کلام جمع میکنه و اون تعارضی که ابتداعا به نظرش میمد اون تعارض حل میشه، از بین میره با این جمع عرفی. اینو میگن قاعده جمع عرفی، که بالاخره کلام دوم رو قرینه بر کلام اول عرف حساب میکنه. شما به دید اولی تعارض میدیدی، در ابتدا گفت اکرم کل عالمین، گفتی همه، چه فاسق چه عادل، بعد اونجا گفت فساق اکرام نکن، به دید اولی میبینیم که تعارض هست، چون در عالم فاسق کلام اول میگه اکرام داره، کلام دوم میگه نداره. منتها وقتی به عرف القا میشه، عرف سری بین اینا جمع میکنه، میگه کلام دوم قرینه بر اینه. مثلا شما میگی همه اینا احترام دارن، بعد میگه میگه این دو نفر رو حرام احترام کنی، او سری بین اینا جمع میکنه، میگه این کلام دوم قرینه بر کلام اوله، کلام دوم میگه که مرادم از کلام اول غیر این دو نفر بوده. به اینو میگن جمع. حالا قرینه ای رو که میاره، دو نوع قرینه هست که انشالله جلسه بعد مفصل توضیح میدیم که قرینه ای که اوورده میشه قرینه گاهی شخصی است گاهی نوعی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.